بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به تعریف مشهور فقها از غنا بود. مشهور بین الفقها این است که الغنا هو مد و صوت المشتمل على ترجیع المطرب. غنا کشیدن صدایی است که مشتمل باشد بر تحریر مطرب، به این میگن غنا. خب از اینجا جناب شیخ وارد مسئله یه طرب شده که ببینیم طرب چیست تا بفهمیم صوت مطرب چه صوتیست. طرب رو مطرح کردن، فرمودن طرب خفتیست که بر نفس انسان عارض میشه از شدت حزن یا از شدت سرور و فرح. پس بنابراین صرف کشیدن صوت غنا نیست و صرف تحریر صوت و ترجیع صوت هم کما که در بعضی از تعاریف بود غنا نیست، بلکه مد و صوتی که همراه با ترجیع باشد و آن مطرب باشد، یعنی موجب خفتی بشود از شدت سرور. خب و بالجمله ما در تعریف حضرت شیخ بودیم از طرب و توضیح تعریف مشهور فقها از غنا که درش قید مطربیت عقد شده بود. عباراتی که خدمتون تقدیم میکنیم از جلد اول مکاسب محرمه طبق طبع کنگره شیخ انصاری علی الله مقامه صفحه 292 هست. در واقع حضرت شیخ میفرمایند که این قید مطربیت هست که موجب میشود مد و صوت بشود از افراد لحن، موجب می شود که بشه صوت لحوی و حرام. اگر این مطربیت رو ازش بردارید که صرف مد و صوت لحو نمی شه، صد عن ذکر الله نمی کنه، وقتی می شه لحوی که صاد عن ذکر الله هست که حالت انسان رو عوض کنه به طرب بیاره. و هذا القید هو المدخل للصوت في افراد اللحن. این قید مطرب بودن آن چیزی است که داخل میکند صوت را در افراد و مصادیق لحن. اگر مطربیت رو ازش بردارید، صرف تحریر زدن، صرف ترجیع الصوت، صرف کشیدن صدا که لحن نمیشه. و هو الذي اراده الشاعر بقوله اطربا و انت قنصري اي شيخ كبير. و این معنا که همون خفتی است که عارض می شود بر انسان، همون چیزی است که اراده کرده است اون رو شاعر با این مصرعش از شعر که میگوید آیا از روی طرب این حرکات از تو صادر میشه در حالی که تو قنصری هستی، ای شیخ کبیر، یعنی پیر مرد کهنسالی هستی که این حرکات رو دست می جنبانی، بدن را حرکت می دهی، آیا از رو تربه؟ خب این رو جناب شیخ آوردن شاهد برای چی؟ برای این که نفس سرور یا نفس حزن طرب نیست، بلکه اون خفتی که بر انسان عارض میشه به سبب اون سرور طرب است.
خفت منظورش
خفت یعنی سبکی، کار سبکی که انجام میده یا اون سبکی که در نفسش هست و منجر به ظهور اون عمل سبکی میشه از او، از کسی که میرقصه. این یه آدمی خب یه به اصطلاح باید به یه شخصیتی برسه که این عمل از او صادر بشه. اون شخصیت نفسانیش حالت خفت داره، در اون حالی که میاد عمل رقص رو انجام میده، یعنی این عمل رو مناسب شأن خودش میبینه، یعنی نفس خودش رو برده پایین. اون سبکی نفسانی که بر اثر سرور برش عارض میشه یا بر اثر حضور که باعث میشه این اعمال از اون صادر بشه، اون بهش میگیم طرب. به نفس سرور و حضور طرب نمیگیم. خب این رو جناب شیخ از کجای این مصرع استخراج کردن؟ میفهمن از این که آقا داره او رو مؤاخذه میکنه، یا آیا از بیه طرب در حالی که تو شیخ کبیر هستی، اگر طرب به معنای صرف سرور باشه ولو سرور شدید باشد که منافاتی ندارد با شیخ کبیر بودن، جای تعجب نداره، یعنی شیخ کبیر حق نداره مسرور بشه، یا اگر به صرف حزن باشه صرف محزون شدن شیخ کبیر حق نداره محزون بشه، این جای تعجب نداره. اما این که بیاد حالت خفت به نفس اون دست بدهد، این جای تعجب داره. بنابراین طرب اون خفت حاصل از سرور و حزن است، نه خود اون شدت سرور و حزن. و الا فمجرد السرور او الحزن لا یبعد عن الشیخ الکبیر، والله مجرد خوشحالی یا محزون شدن که بعید نیست از شیخ کبیر که میاد او رو مؤاخذه میکنه یا این کار از شما بعیده. بنابراین طرب به معنای صرف سرور و حزن نیست، به معنای شدت سرور و حزن هم نیست، بلکه معنای اون خفت حاصله از شدت سرور و حزن است. و بل جمله فمجرد مد صوت لا مد ترجیع المطرب او ولو مد ترجیع لا یوجب کنه لهوا، که خوندیم صرف کشیدن صدا بدون ترجیع مطرب یا با ترجیع ولی غیر مطرب باشد، لا یوجب کنه لهوا، این موجب نمیشد که اون مد و صوت لهو باشد. پس عامل لهوی شدن صوت مطربیتشه. این که فقها اومدن گفتن غنا صوتی است که مطرب باشد، در واقع آمدن سبب لهوی شدن اون صوت را بیان کردن، این سبب لهوی شدنشه. لذا میگیم غنا اگر مطرب نباشد لهوی هم نمیشود. خب از اینجا به بعد خدمت شما عرض شود که یه بحث مهمی الان مطرح میشه، اون اینه: اگر شما گفتید مطربیت اخذ شده است در غنا، بفرمایید که مطربیت به چه معناست؟ آیا مطرب رو اگر بخوایم ظاهرش رو نگاه کنیم و جمود به ظاهرش داشته باشیم، یعنی چیزی که طرب آور است، خفت نفس آور است؟ حالا اگر کسی به طرب نیاید، پس اون صوت عنوان مطربیت در حق او فعلیت پیدا نمی کنه. عنوان مطربیت که فعلیت پیدا نکرد، پس عنوان غنا در حقش فعلیت پیدا، پس موضوع حرمت محقق نمیشه. ملاک در مطرب بودن چیست؟ آیا ملاک در مطرب بودن فعلیت طرب است؟ اون هم نسبت به چه کسی؟ نسبت به تک تک افراد یا فعلیت طرب نسبت به یه نفر هم اگر حاصل بشه کافی است؟ یا اینکه مقصود از اطراب اقتضای طرب است، شأنیت حاصل شدن طلب است. پس ببینید اینجا دو تا مبنا هست. یک، یه مبنا این است که مقصود از مطرب یعنی مطربون بالفعل. مبنای دوم این است که یعنی مطربون بالاقتضاء ولو لم یکن مطربن بالفعل. خب حالا اونی که میگه مطرب بالفعل، مطرب بالفعل اگر نسبت به همه مطرب بالفعل بود برای من میشه حرام، یا اگر نسبت به خصوص شخص من مطرب بالفعل بود برای اون آقا مطرب بالفعل نبود، نسبت به خصوص شخص من میشه حرام. این دو حالت. حالت سوم، اگر نسبت به خصوص شخص من مطرب بود، نسبت به اون یکی مطرب نبود، برای هر دومون میشه حرام. پس مطرب بالفعل خودش سه تا صورت داره مسئله در مبنای این که بگیم مطربیتی که عقد شده در تعریف غنا مطربیت فعلیه است. سه تا نظریه مطرح. مطربیت بالفعل نسبت به کل حاضرین اونگاه می شود حرام، اگر نسبت به برخی دون برخی مطربیت بود برای هیچ کدومشون حرام نیست. فرض سوم، یعنی تئوری سوم، فرضیه سوم این است که بگوییم مطربیت بالفعل اگر برای یه نفر، فرضیه دوم، اشتباه گفتیم سوم، فرضیه دوم این است که بگیم مطربیت بالفعل اگر حتی برای یه نفر از جمع حاصل شد برای کلشون حرامه ولو برای دیگران حاصل نشود. فرضیه سوم این است که بگوییم آه مطربیت بالفعل امری شخصی، اگر برای زید حاصل شد برای امر حاصل نشد برای زید میشه غنا و حرام، برای امر نمیشه غنا و حرام هم نیست. بنابراین عنوان غنا یک عنوان شخصیه. حالا اعتراف اگر مبنای فعلی رو پذیرفتم خودش سه تا فرضیه داره. بالفعل بشود طرب نسبت به چه کسی؟ یک فرضیه این است یعنی نسبت به کل حضار، اگر بالفعل شد اونگاه برای کل حرام است، اگر بالفعل نشد برای کل برای هیچ کدوم حرام نیست. یه فرض. فرض دوم این است که بگیم اعتراب بالفعل کافی است ولو برای یه نفر، اونگاه موجب می شود که بر کل حرام بشود، این صوت میشه غنا. آقا غنا غناه دیگه، نمیتونیم بگیم برای زید غناه برای امر غنا نیست. همین که توی این جمع برای یه نفر شد غنا، برای همه میشه غنا. یه نفر طرب فعلی پیدا کرد برای همه میشه چی آقا؟ میشه غنا. همین که صدق کرد صوتون مطرب ولو به نسبت به واحده، این صادق شده، عنوان صدق کرده نسبت به همه میشه هم. نظریه سوم این است که نه، در اعتراب فعلی ها، اعتراب فعلی نظریه سومش این است که نه، غنا امریست نسبی، نسبت به زید غنا هست نسبت به ام غنا نیست.
درست
جا؟
درست این یا درست نیست؟
حالا هر کدوم از این نظریات طرفدارا،
اگر این مبنا درست باشه پس تو مشکلیات مثلا شراب رو اینو باید در نظر بگیری.
خب اونجا حالا باید ببینیم، شاید در لسان ادله رو باید مراجعه کنیم. اونجا لسان ادله تصریح داره به این که ما اسکر کسی رو یحرم و قلیل رو، حتی اگر مسکرم نباشه و کمم باشه حرام. ممکن است اونجا قائلینی که اینجا قائل به فرضیه سومن اونجا بگن ما چون نص خاص داریم میگیم یه سر سوزن خمرم حرام است چون نص خاص داریم، لذا مسئلهش متفاوته. اما در اینجا حالا چه بگوییم؟ این مسئله مهمیه که حضرت شیخ رو الان به دغدغه انداخته که جناب شیخ باید وارد این بحث بشه. خب میفرماید و من اکتفا به ذکر ترجیع کل قواعد اراد به المقتضی للاعتراض، هر فقیهی که اکتفا کرده است به ذکر ترجیع تحریر، گفته الغنا صوت مرجع یا فیه ترجیع، مثل قواعد علامه هلی، اراد به المقتضی للاعتراض، اراده کرده به اون صوت ترجیعی، صوتی که مقتضیه اعتراب است، یعنی معنای اول که چی شد؟ اقتضا و طرب شد، نه فعلیت طرب. خب قال فی جامع المقاصد فی شرح، در شرح قواعد محقق هلی، در محقق ثانی، محقق کرکی علی الله مقامه، در شرح قواعد جامع المقاصد رو نمیشه، در شرح این عبارت علامه در قواعد میفرماید، در توضیح غنا میفرماید لیس مجرد و مد صوت محرما و این مالت الیه النفوس ما لم ينتهي الى حد يكون مطربا بالترجيع المقتضي للاعتراض، میفرماید مجرد کشیدن صوت حرام نیست، اگر چه مالت الیه النفوس، نفوس به او تمایل پیدا کنن خوششون بیاد، یعنی صرف خوش آمدن که حرام نیست. ما لم ينتهي الى حد، مادامی که این میل نفوس نرسد به حدی که یکون مطربا به ترجیع المقتضی للاعتراض، به حدی که بوده باشد اون مد و صوت مطرب با ترجیعی که مقتضی اعتراض است، مادامی که به این حد نرسه حرام نیست، اما وقتی به این حد برسه، یعنی برسه به ترجیعی که مقتضی اعتراض است، میشه حرام. پس ببینید جناب محقق ثانی مبنا شد، مبنای چی؟ مبنای اقتضای طرف، نه فعلیت طرف. اگر ایشون میگه مطربیت و طرب قید است در غنا، میفرماید علی نحو اقتضا قیده، نه بر نحو فعلیت. لذا اگر توی این جمع حاضر ما هیچ کسی هم به طرب نیاید، ولی این موسیقی میبینیم مقتضی طرب است، مناسب با مجالس طرب است، تو مجالس طرب از این استفاده میکنن، این میشه چی؟ چه خیرا. ولی اینجا بالفعل هیچ کسی به طرب نیاید. این شد مبنای محقق کرکی که جناب شیخ به علامه هم نسبت میدن. حالا ثم ان المراد بالمطرب ما کان مطربا فی الجمله، جناب شیخ داره نظر خودشون میگه مراد به مطرب آن چیزیست که مطرب باشد فی الجمله، یعنی مطربیت فعلی، اما نه بالجمله بلکه فی الجمله، یعنی مطربیت لازم نیست نسبت به کل حضار فعلیت پیدا کنه، فی الجمله به نسبت الی المغنی او المستمع، نسبت به شخص مغنی یا نسبت به شخص مستمع. یه نفر اگر بالفعل مطربیت براش حاصل شد، این میشه غنا. او ما کان من شأنه الاعتراض و مقتضیا له لو لم یمنع عنه مانع من جهت قبح الصوت او غیره، یا چیزی که من شأنه اعتراض باشد و مقتضی برای اعتراض باشد، اگر مانعی از اون طرف منع نکند از جهت قبح صوت یا غیره، مثلا فرض کنید موسیقی که اینجا گذاشتن آن موسیقی خیلی مطربه، اما این خواننده‌ای که داره میخونه یک صدای نکره نتراشیده‌ای دارد که اصلا خراب میکنه صدای زیبای این موسیقی را. این آقایون هی میخوان به طرف بیان، این صدای خواننده نمیگذاره از بس قوی و صوته. خب او غیرهی، غیرهی مثل اینکه آقا توجه ندارن، دارن با هم یه سری مسئله سیاسی جر و بحث و دعوا میکنن، این موسیقی مطرب هم اینجا گذاشتن داره برای خودش میکنه. اگر اون مانع نمی بود که نظر اینها رو به خودش جلب کنه، اینا قطعا با این به طرف میمدن. پس بنابراین شأنیت اطراب کافی نیست، اما لو اعتبر الاطراب فعلا انشاءالله باشد برای بعد. جناب شیخ در بحث بعدی میفرمایند اگر اطراب به نحو بالفعل قید بشود یه مشکلاتی پیش میاد که برخی از فقها اومدن راه حل‌هایی رو برای رفع اون مشکل ارائه دادن، تا انشاءالله ببینیم که مشکل چه خواهد بود و راه حل‌هایی که فقها ارائه دادن چه خواهد بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.